نامه وقتی میگفتن بیشتر مقصودشون کتاب بوده. اینجا مولانا حسام الدین رو به یک کتاب والا تشبیه میکنه، میگه این یک سامی نامه است و باید مثل حسام الدین بود. اگر علامه هم قرار کسی باشه، علامه ای مثل حسام الدین باید باشه تا این اسرار رو درک بکنه. فرود میاد دوباره، میره سراغ شیر و خرگوش. دو مرتبه این پرنده بلند پرواز هوس میکنه بیاد روی زمین بنشینه، یه چند تا دانه از داستان برچینه. آمدن خرگوش نزد شیر و خشم شیر بر وی. هنر مولانا اینه که حرفای حکما و عرفا و فلاسفه و متفکران رو زده، منتها در قالب داستان، یعنی درست ما رو با داستان شیر و خرگوش اسیر کرده، نگه داشته، دو تا کلام از شیر و خرگوش بهمون میگه، بعد میبرتمون در عرفان و فلسفه، چرخ میزنه، سیر میکنه، دوباره برمیگرده. شیر منتظر خرگوشه، خرگوشم تأخیر کرده. شیر اندر آتش و در خشم و شور، دید کان خرگوش می آید ز دور. توضیح لازم نداره. می دود بی دهشت و گستاخ او، خشمگین و تند و تیز و ترش رو. دید که اون خرگوش خیلی با خیال راحت داره دوون دوون میاد و خیلی هم گستاخ، یعنی اصلا به روی خودش نمیاره که چه خطایی مرتکب شده، خیلی با دلیری و جرأت داره میاد، تند و تیز داره میاد، در این حال یه قدری هم عصبانیه همون خرگوشه، ترش روه، یعنی ابرو در هم کشیده و انگار از یه موضوعی هم ناراحته. ببین مولانا با قلم خودش چجوری مثل یه نقاش این قیافه خرگوش رو داره ترسیم میکنه. میدود بی دهشت و گستاخ او، خشمگین و تند و تیز و ترش رو. خرگوش اینجوری داره میاد که از شکست آمدن تهمت بود و از دلیری دفع هر ریبت بود. مولانا میگه که خرگوش خوب کاری میکرد که خیلی متکیه به نفس داشت می اومد. درسته که عصبانی بود، ابرو هم در هم کشیده بود، اما در این حال اعتماد به نفس خودشو حفظ کرده بود. درست هم همینه، برای اینکه اگه یک کسی ضعف نشون بده، دیگران در حق او بدگمان میشن، میگن این لابد یه اشکالی تو کارشه، که از شکست آمدن تهمت بود و از دلیری دفع هر ریبت بود. اگر که یک کسی به یک کسی هم شک داشته باشه، اون کسی که به شک دارن اگه به رو خودش نیاره و خیلی شجاعانه حالت عادی خودش رو حفظ بکنه، دفع شک میکنه دیگه. دیدید بعضیا مثلا کارمند یه اداره نیستن، حق ندارن یه جایی وارد بشن، اصلا کارت ورود ندارن، ولی استادن تو اینجور کارا، همینطور میان و یک قیافه ای میگیرن انگار رئیس ادارن، از جلوی دربون و اینا خیلی با آرامش و با گستاخی به قول مولانا رد میشن میرن جلو. اصلا اون مأمور دم در روش نمیشه بگه مثلا شما کی هستی کجا داری میری اینطوره. اما اگه یه کسی هی از اون دور که میاد پشترش رو نگاه کنه، تو خودش به قول مولانا شکستگی نشون بده و ضعف نشون بده، طرف میگه که شما با کی کار داشتی، آخر بفرمایید، نمیدونم فلان. این همونه که میگیم الخائن و خائف، یعنی آدمی که خطاکار باشه ترسوه و میترسه، آدمی که خطا نکرده باشه نمیترسه. چون اینجوریه بعضی که خطا هم کردن قیافه میگیرن که نمیترسیم، که فکر کنن اینا خطا نکردن. این داستان رو مولانا تو این یه بیت میاره که از شکسته آمدن تهمت بود و از دلیری دفع هر ریبت بود. ریبت یعنی شک و تردید. حالا خرگوش داره اینجوری میاد با خیال راحت، چون رسید و بیشتر نزدیک صف، بانگ برزد شیر های ناخلف. حالا شیر گرسنه عصبانی که یکی دو ساعت منتظر غذای روزانه خودشه، امروز که خرگوش تأخیر کرده، همین که خرگوش نزدیک آستانه در رسید که دیگه وارد این حریم شیر بشه، صف اینجا گفتن به معنی صف نعاله، یعنی همون مرز منطقه شیر. همین که نزدیک شد شیر یک غرشی کرد و بانگ برزد شیر های ناخلف. من که گاوان راز هم بدریده ام، من که گوش پیل نر مالیده ام. نیم خرگوشی که باشد کوچنین، امر ما را افکند اندر زمین. ترک خواب و غفلت خرگوش کن، قره این شیر ای خر گوش کن. این شیر دیگه شروع کرد به قریدن، گفت که تو نیم وجبی نیم خرگوش، حالا بسه من آدم شدی به قول معروف، عرض اندام میکنی در حضور من، تو نمیدونی من کیم، گاوه به اون بزرگی رو من از هم میدرم، من به پیل نر گوشمالی میدم، یعنی پیل نر رو من منکوب میکنم و در هم میشکنم، گاو رو میدرم. و حالا نیم خرگوشی، یه بچه خرگوش، تو کی هستی که امر منو اطاعت نکردی و به زمین انداختی فرمان منو و اینطور متمرد شدی؟ کارت به جایی رسیده که حالا خودتو به خواب خرگوشی میزنی، غفلت میکنی، تمرد میکنی. ترک خواب و غفلت خرگوش کن، قره این شیر ای خر گوش کن. ببینید هنر مولانا اینه که اینجا که میخواد هیبت شیر رو نشون بده، الفاظ و عباراتی به کار میبره، حماسی و طوری که انگار آدم داره صدای شیر رو میشنوه که چجوری حرف میزنه. حالا خرگوش بیچاره به زبون میاد، عذر گفتن خرگوش. گفت خرگوش علمان عذریم هست. حالا اون فرود میاد و با لحن التماس آمیزی ملتمسانهی شروع میکنه به توضیحات دادن. گفت خرگوش علمان عذریم هست، گر دهد عفو خداوندی دست. گفت اگر عفو خداوندی شما، خداوند جوانی ارباب و سروره، اگر عفو بخشش سروری مثل شما نصیب بنده بشه، شامل حال بنده بشه، من یه عذری دارم که میخوام خدمتتون عذر کنم. گفت چه عذری قصور ابلهان، این زمان آیند در پیش شهان. گفت عذر چی ای ابله، ای مقصر، ای قصور ابلهان، تو از قاصر گذشته ای، این قصوری دیگه، خود مصدری، مشتق از مصدر نیستید. میگن یه کسی این جهله به جای اینکه بگن جاهله، اینم مولانا بهش میگه تو قصور ابلهانی، عذر چی چیه؟ این موقع بعد بیای شرفیاب بشی خدمت شاهنشاه، مرغ بی وقتی سرت باید برید، عذر احمق را نمی شاید شنید. عذر احمق بدتر از جرمش بود، عذر نادان زهر دانش کش بود. گفت تو که سر وقت نیومدی مثل خروس بی محلی، خروس بی موقع، خروس که بی موقع بخونه، کار رو در وقتش باید انجام میدادی. الان که از وقتش گذشته خروس بی محلی که ساعت 2 بعد از نصف شب که صاحبش خوابیده شروع کنه به خوندن، این سرش باید برید، چون معلومه که میخواد از یه واقعه شومی خبر بده. باید اینو سرش رو برید که صدقه بشه، بلاگردون بشه که اون اتفاق نیفته. این سنت بوده که خروس بی محل رو سرش میبریدن. تو هم چون کار بی موقع کردی، این خروس بی محلی باید سرتو ببرن. و بعدم یه احمقی مثل تو عذری اگر هم بیاره شنیدن نداره. عذر آدم احمق از گناهش بدتره. این اصطلاح رو شنیدید دیگه، میگن عذر بدتر از گناه. خب یه کسی یه گناهی کرده، بعد حالا میگن چرا این گناه رو کردی، عذر میاره. بعد اون عذرش خودش یه گناه بدتریه، میگن تو باید عذر میآوردی که گناهت پذیرفته میشد، معلوم میشد تو مقصر نیستی. حالا این عذری که آوردی، خود این عذرم یه تقصیریه، بلکه این بدتر از گناهه. حالا در مصادیق عذر بدتر از گناه داستان زیاده، داستانهای خنددار و داستانهایی که مناسب این مقام نیست زیاده، که چه کارهایی بعضی ها کردن بعد معلوم شده که عذرم آوردن، اون عذر بدتر از گناه بوده. میگه عذر احمق بدتر از جرمش بود، عذر نادان زهر دانش کش بود. معنیش روشنه دیگه، همون عذر نادان یعنی عذر احمق، یعنی ضد علم، هیچ معرفتی اضافه نمیکنه. عذرتی خرگوش از دانش تهی، من چه خرگوشم که در گوشم نهی. میگه مگه من خرم که تو میخوای عذر بر من بیاری، تو گوش من عذر فرو کنی. اینجا خرگوش مصرع دوم به معنی درازگوشه. خرگوش اول همون حیوان خرگوش نامه، میگه ای خرگوش نفهم، عصبانیه دیگه شیر. میگه من چه خرگوشم، من چقدر باید احمق باشم، چقدر من باید خر باشم، درازگوش باشم که تو بخوای این عذر رو فرو کنی تو گوش من و بر من عذر بیاری. اینجا یه اشاره‌ای بکنم که عذر نهادن در زبان فارسی به معنی عذر آوردنه. این که حافظ در اون غزل معروف دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، میگه که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. عذر بنه یعنی همه اونا رو براشون عذر بیار، معذور بدار، یعنی اینا رو مقصر ندون، عذرشون رو بپذیر، براشون عذر بیار و اینا رو معذور بدار. عذر نهادن. اینجا هم مولانا همینو میگه، عذرت خرگوش از دانش تویی، من چه خرگوشم که در گوشم نهی. خرگوش حالا دوباره به صحبت میاد، گفت ای شه ناکسی را کس شمار، عذر استمدیده ای را گوش دار، خاصه از بحر زکات جاه خود، گمرهی را تو مران از راه خود. خرگوش گفتش که درسته که من چیزی نیستم، من کسی به حساب نمیام، اما تو من حقیر رو یک کسی فرض کن. گفت ای شه ناکسی را کس شمار. اینجا ناکس به معنای فحش نیست، به معنای حقیره. حالا ما ناکس رو به آدمای بدجنس میگیم امروز، ولی اینجا ناکس به معنای یک کسیه که شخص بودنش، کس یعنی شخص، به حساب نمیاد، یعنی شخصیت مهمی نیست. گفت حالا شما میشه لطف کنی ما را هم آدم حساب بکنی، اجازه بدی حرفمونو بزنیم و یک کسی که بهش ظلم شده گوش بدی ببینی که عذرش چیه و مشکلش چیه، علت تأخیرش چیه. خرگوش خیلی استادانه سعی کرد شیر رو آرام کنه تا شیر حرف او رو بشنوه. بعد گفت شما این جاه و مقام که داری باید زکات این جاه و مقام خودتو بدی. زکات جاه و مقام اینه که پناه بدی به بی پناهان، همینطور که مثلا زکات علم آموختن علمه، زکات الجاه اغاثت اللحفان. این یه حدیثیست که معناش این است که کسی که صاحب قدرته باید زکات قدرتمندی خودش رو بده و زکات قدرتمندی هم این است که به آدمای ستم دیده پناه بده. این یه حدیثه، زکات الجاه اغاثت اللحفان. مولانا هم ظاهرا به این حدیث توجه داشته، گفت خاصه از بحر زکات جاه خود گمرهی را، یعنی من راه گم کرده رو تو از راه خودت دور نکن و راه رو بر من نبند، اجازه بده من حرفمو بزنم. حالا باز یه مثالی مولانا میزنه از زبان خرگوش، میگه بحر کو آبی به هر جو میدهد، هر خسی را بر سر و رو مینهد، کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. خرگوش به شیر گفت کرم و بزرگی رو، بزرگواری رو تو دریا ببین، این دریای به این عظمت که هر نهر و رودخانه ای آبش از دریا میگیره، وقت این دریا ببین چی کار میکنه، این خار و خاشاک بی مقدار کم اهمیت رو میاره به سر خودش جا میده، به صورت خودش میگذاره، به روی چشم میذاره، نه اینکه خار و خاشاک روی دریا میان. میگه ما مثل خار و خاشاکیم، شما مثل اون دریای کرم. همینطور که دریا خار و خاشاک بی مقدار رو روی سر و چشم خودش جا میده، تو هم اجازه بده من بی مقدار نزد تو یه جایی پیدا بکنم. مگه دریا از این لطفی که به خار و خس میکنه کم میشه؟ تو هم کم نمیشه عظمتت، اجازه بده ببین من چی میگم. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. شیر حالا جواب میده، گفت دارم من کرم بر جای او، جامعه هر کس برم بالای او. شیر گفت بله منم کرم دارم، اما کرمی که من دارم این سزاوار موقع و مقام خودشه، من کرم رو به جاش خرج میکنم، اینجا جای کرم نیست، من مثل خیاطیم که لباس هر کسی رو به اندازه قد و قامت اون میبرم. بله اگه جای کرم باشه حتما کرم میکنم. گفت دارم من کرم بر جای او، به جا من کرم دارم، جامعه هر کس برم بالای او، بالا یعنی به اندازه قد و قامتش. خرگوش گفت، گفت بشنو گر نباشد جای لطف، سر نهادم پیش اژدرهای عنف. گفت حالا تو حرف منو گوش کن، اگر دیدی که حق با من نیست و مهربانی جایی نداره، من در خور بخشش نیستم، حرفی نیست، من که اومدم اینجا، تو میتونی با خشونت، با عنف، با زور که داری منو پاره پاره کنی، من تسلیمم، سر نهادم یعنی تسلیم هستم، پیش کی؟ پیش اژدرهای عنف، یعنی اون زور الان که در تن توه مثل یه اژدرهاست، مثل یه اژدهاست، من خرگوش تسلیم اون اژدهای سولت و هیبت تو هستم، اگر دیدی که جای لطف نی منو بخور. حالا شروع کرد با این مقدمات شیر رو یه قدری آرام کردن تا بتونه حرفاش رو بزنه. در واقع شیر گفت حالا حرفت رو بزن ببینم چی شده که تأخیر کردی. گفت من به وقت چاشت در راه آمدم، با رفیق خود سوی شاه آمدم، با من از بحر تو خرگوشی دگر، جفت و همره کرده بودند آن نفر. نفر در فارسی به افراد گفته میشه، معنی فرده یعنی یک نفر، اما در عربی به معنای جماعته، به معنای گروهه. میگه که اون جماعت نخچیران، اون دامدد که به تو قول داده بودن هر روز یک طعمه‌ای برای تو بفرستن، اونا امروز دو تا خرگوش فرستادن، منو با یه خرگوش دیگر رو با هم جفت و همراه کردن اون جماعت حیوانات، گفتن شما امروز برید سراغ شیر. کی این کار کردن؟ به وقت چاشت. گفتم چاشت فاصله زمانی بین بامداد و نیمروز، یعنی ساعت 10 که اون موقع چاشت می‌خوردن. من به وقت چاشت در راه آمدم، با رفیق خود سوی شاه آمدم، یعنی سوی جناب عالی. با من از بحر تو خرگوشی دگر جفت و همره کرده بودند آن نفر. شیری اندر راه قصد بنده کرد، قصد هر دو همره آینده کرد. میگه ما امروز تو راه که می اومدیم به یه شیری برخوردیم و اون شیرم قصد کرد که ما هر دو رو بخوره، اومد سراغ ما. ما دو تا همراه بودیم، هر دو هم داشتیم به سوی تو می آمدیم، هر دو آینده به سوی تو بودیم. اینجا آینده به معنای مستقبل و زمان بعد نیست، به معنای کسی است که در حال آمدنه. آینده هم از این جهت میگن آینده دیگه، چون می آید. منتها ما از اصل معنا غافلیم، میگیم گذشته آینده، ولی آینده خیلی قشنگ ساختن ایرانی ها، این زمان بعد رو بهش گفتن آینده، چون داره میاد. حالا گفت من و اون رفیقمون هم آینده بودیم به سوی تو، این شیر اومد قصد هر دو همراه آینده کرد. گفتمش ما بنده شاهنشهیم، خواجه تاشان که آن درگهیم. میگه من به اون شیره گفتم که تو فکر نکن ما همینجوری بی صاحبیم، ما بنده شاهنشاهیم، اون شیر بزرگ، ما اشاره به شما کردیم، اسم شما رو بردیم، گفتیم که ما خواجه تاش درگاه اون شاهنشاه بزرگ هستیم، ما خواجه تاشان که آن درگهیم، یعنی کمترین خواجه تاشان اون درگهیم. این تاش که یه لفظ ترکیه، بعد از هر کلمه که بیاد این همون همه فارسیه. مثلا ما میگیم همشهری، این اگه بخوایم با تاش بگیم بعد بگیم شهر تاش. مثلا من و شما همشهری هستیم، اینو میگن شهر تاش. اون وقت دو تا غلام که یه دونه ارباب داشته باشن، یه خداوند و مالک داشته باشن، اینا خواجه تاشان اون غلامن. که سعدی هم میگه این شنیدم که وقتی در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد، گفت که خواجه تاشان مثلا این درگاه هستیم، من و تو غلامانیم و خواجه تاشان مثلا سلطانیم. خواجه تاش، شهر تاش و چیزای دیگه این نظیر این، یعنی هم خواجه، یعنی هر دو یه خواجه داریم. ما دوتا کهین خواجه تاشان درگاه شاهنشاهیم. ما خودمونو معرفی کردیم، ولی اون شیره گفت شاهنشاه که باشد، شرم دار، پیش من تو یاد هر ناکس میار، هم تو را و هم شهت را بردرم، گر تو با یارد بگردید از درم. گفت میدونی اون شیره به ما چی گفت؟ گفت شاهنشاه کیه؟ این حرفا چه خجالت بکش، پیش من داری از یه شاهنشاه دیگه حرف میزنی، اینجا جایی نیستش که اسم هر کس و ناکس رو ببری، پیش من تو یاد هر ناکس میار، من هم تو رو میخورم هم اون شاه تو میخورم. اگر تو و این خرگوش دیگه که همراه توه بخواین از اینجا فرار کنین، هم شما رو میخورم هم اون شاهنشاه تو. خرگوش با این حرفا این شیر رو سر غیرت آورد، یعنی شیری که از دست خرگوش عصبانی بود، خرگوش با این کلک و حق بازی و تدبیر این عصبانیت رو متوجه یه شیر دیگه کرد که اصلا موهوم بود و شیر رو اینجوری کوکش کرد، عصبانیش کرد. گفتمش بگذار تا بار دیگر روی شه بینم، برم از تو خبر. میگه من به اون شیره گفتم که اجازه میدی من یه بار دیگه برم و روی اون شاه خودمون رو ببینم و گزارش بدم این حرفایی که تو میزنی؟ من از اون شیر اجازه گرفتم. گفت همره را گرونه پیش من، ورنه قربانی تو اندر کیش من. گفت آره، به یه شرط میتونی بری که شما دوتا یک کدومتون پیش من بمونین، گرو نگه دارم تا تو بری و برگردی، اینو بگذار پیش من که اگر این کارو نکنی یا اینو نگذاری یا بگذاری و بر نگردی تو هم نابودی، در مرام من مطابق کیش و اعتقاد من به رأی من تو هم قربونی هستی. گفت همراه را گروهونه پیش من، ورنه قربانی تو اندر کیش من. اینجا از قول مرحوم فروزانفر نقل شده که گفته این قربانی در کیش یه ایهامی هم داره، و اون اینی که قربان در ترکی به معنای جعبه تیر و تیردانه، و کیش هم یک کیسه‌ای بوده که در جنگ اینو به دوش می آویختن و توش تیر می گذاشتن، یه تسمه ای از روی سینه رد می شده و این کیسهش پشت می افتاده، تیر رو از اون تو در می آوردن به کمان می زاشتن، اینو می گفتن کیش. وقت قربان و کیش معناش نزدیک همه. این از که شاعرا وقتی قربان می آوردن به معنای قربانی، قربانی هم یعنی چیزی که اسباب قرب میشه، اسباب تقرب میشه، که در قدیم یک حیوانی رو ذبح میکردن اسمش رو گفتن قربان، یعنی وسیله قرب، که حالا دیگه میگیم قربانی. قربانی رو که می آوردن کلمه کیش رو می آوردن که این یادآور اون کیش و قربان در اون معنای تیردان باشه. حافظم یه بیتی داره میگه بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، میگه منو که میکشی از خون دل من یه انگشتی قرمز رنگ بذار وسط پیشونیت، مثل هندوها وسط پیشونیشون رو قرمز میکنن تا بدانند که قربان تو کافرکیشم، تا مردم بدونن که تو کافرکیش، یعنی که به مذهب ما نیستی و آیین هندو داری، آیین غیر اسلام داری، بدونن که منو تو کشتی. ولی اینجا ببینید چقدر قشنگ قربان و کیش رو با هم میاره، انسان حس هم نمی کنه که اینجا کافر کیش و قربان یه همچین معانی ثانوی هم داره در حلقه دوم، ولی ایناست که شعر رو زیبا میکنه. بر جبین نقش کن از خون دل من خالی تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. مولانا هم میگه گفت همره را گرونه پیش من، ورنه قربانی تو اندر کیش من. لابه کردیمش بسی سودی نکرد، یار من بستد مرا بگذاشت فرد. هرچی خواهش و التماس کردیم فایده نکرد، اون رفیق و جفت منو گرفت و منو تنها فرستاد پیش تو. یارم از زفتی سه چندان بود که من، هم به لطف و هم به خوبی هم به تن. بعد برای اینکه این شیر رو تحریک بکنه که امروز به جای یه خرگوش دو تا خرگوش رو میتونه بخوره، گفت فکر نکن اون یکی مثل من لاغر بود، اون از نظر چاقی زفتی، زفت معنای چاق و فربهه، اون سه برابر من بود. یارم از زفتی سه چندان بود که من، هم به لطف و هم به خوبی هم به تن. گفت نمیدونی اون چیه، چه خوشگله و چه به اصطلاح. یارم از زفتی سه چندان بود که من، هم به لطف و هم به خوبی هم به تن. بعد از آن زان شیر این ره بسته شد، رشته ایمان ما بکسسته شد. از وظیفه بعد از این امید بر، حق همی گویم تو را والحق و مر. گر وظیفه بایدد ره پاک کن، هین بیا و دفع آن بیباک کن. گفتش که خب حالا این شیر که پیدا شده دیگه راه بسته شده دیگه، اصلا چجوری میشه با وجود یه شیری که تو این منطقه پیدا شده میخواد هر روز تومه‌های تو رو نصیب خودش بکنه، دیگه راهی نمیمونه که ما بخوایم اون عهد و پیمانی که با تو داشتیم وفا بکنیم. ایمان معنی سوگندها و قسمها و عهدها و پیمانهاست. گفت رشته ایمان ما بکسسته شد، دیگه عهدی که ما با تو داشتیم اینجوری شد که نقض شد و گسسته شد، برای اینکه با بودن اون شیر راه بسته شد. خب اون